بسم الله الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون بحث حرکت جوهری و ادلش به پایان نرسیده بلکه تلیعه امر است، لذا بحث حرکت جوهری همچنان مفتوح است. اما در جنبندی های فصل 25 به این نکته توجه بکنیم که بازگشت ترکب انواع مادی از ماده و صورت می تواند به همون ترکب ممکن از کل ماهیت باشد، منتها این ماهیت در نشأه مجردات و همون فصول اجناس فصول ذهنی مرتبطن و در نشأه طبیعت از ماده و صورت خارجی. کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود، ماهیت همون جنبه اجناس خواهد بود و وجودش که همون سبب تحقق ماهیت است. فصلش به نحوه وجود برمیگردد، فصلش از سنخ ماهیت نیست. و در تعبیرات منطقی این هم که میگوین فصل چیزی که در جواب ایوشه گفته بشود شاید مشکل به این نکته باشد. سایر کلیات را، مثلا جنس را، نو را، این را میگن در جواب ماهو گفته میشود، چون ماهو سوال از ماهیت است. ولی فصل را نمیگن در جواب ماهو گفته میشود، بلکه فصل را در جواب ایو گفته میشود. دو تا نکته است که نشون میدهد که فصل از سنخ وجود است. یک، به پیشینیان هم اثارات وجودی میاندیشیند. دو، یکی این که جنس را در جواب سوال از ماهو ذکر میکند، منتها اون حد میشه حد ناقص. اگه بگن الانسان ایو شیئن، الانسان و ماهو، در جواب بگوین حیوانون، این جواب ناقص است، حد ناقص است. البته اگر انسان و سایر مشترکات نوعی را مثل انسان و الفرس و البقر و الغنم و ماهیه، اونگاه حیوانون در جواب گفته میشود. پس جنس در جواب ماهو گفته میشود، میشه ماهیت، چون ماهیت مایحال به جواب ماهو. ولی فصل در جواب ماهو گفته نخواهد شد، در جواب ایو گفته میشود. معلوم شد از سنخ ماهیت نیست. این یکی. دوم اینکه همون بزرگان از اهل تحقیق گفتن به اینکه حد تام به فصل اخیر هم حاصل میشود. یعنی همونطوری که ما میتوانیم بگوییم در جواب الانسان ماهو، اگر گفتن حیوان و ناطق، اگر هم بگوییم الانسان ایو شیئن، اون هم بگوین ناطق، این هم حد تام به اوست. در حقیقت از این که حد تام نو و فصل حاصل می شود، برای میشه تمام حقیقت او فصل است. و چون فصل از سنق ماهیت نیست، لذا در جواب ماهو گفته نمی شود و از سنق ایوست، معلوم می شود که پیشینیان هم اندیشه اساس وجودی رو داشتن، منتها باز نبود.
شاهد می شود که جنس دخیل است،
تمام و دخالت نیست، متممی می خواهد، متممش فصل است. اما از این که فصل به تنهایی آمده تمام الحد است، برای این که اون چرا که جنس دارد فصل دارد، چیزی کم ندارد، روز سیر وجوده. فصل حمل فصل در بحث مفهوم بندی، اونجا هم حمل اولی است، یعنی اونجایی که ما فقط با مفاهیم کار داریم، حمل هر کدوم بر دیگری حمل اولی است. اگر سخن از مصداق به میون نیامده، سخن از فرد به میون نیامده، در جهان در محدوده مفهوم بندی ما سخن میگیم، حمل هر کدام از اینها بر دیگری حمل اولی است. یعنی حمل جنس بر فصل، حمل فصل بر جنس، حمل هر دو بر نو، حمل هر دو بر نو، حمل اولیش که روشن است. اما حمل جنس و فصل دیر به ذهن میاد که چگونه حمل اولیست، برای اینکه ما در اون فضایی که فقط جز مفهوم چیزی دیگر نیست داریم این حمل رو ترسیم میکنیم. در فضایی که جز مفهوم چیزی دیگر نیست، سخن از مصداق نیست و عامل وحدت هم وجود نیست، بنابراین اگر هستن این دوتا مفهوم ها با هم گره میخورن، در مفهومیت با هم مرتبط هم میشه حمل اولی. مطلب مهم هر است که اون چیز هم محفوظ است، اون هم اون تفاوت معروف هم میتونه محفوظ باشه. یعنی
این هم تفاوت فرسی که میتونه این ماهیت نیست، فقط بخواست نیم که جواب در جواب فی علو شهیم، یه در جواب فی علو شهیم یک هم آرزی
نه نه حویه وجود است، نه قرار است که این ایو نشون میداد که این ایو نشون میداد که فصل لا یقال فی جواب ماهو، وقتی لا یقال فی جواب ماهو از سنخ ماهیت میره بیرون، نحوه وجود است. ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو، فصل در جواب ماهو گفته نمی شود، پس از سنخ ماهیت نیست.
ماهیت هایی که ما یقال فی جواب ماهو وقتی که با هم دیگه
ما به اختلافشون به وجوده، چون ما به اختلاف به ما به ما به امتیاز ما به امتیاز به ما به تشخص برمیگرده، اون تشخصشون به وجوده. ما اگر از ما به اختلافشون یا از وجودشون سوال بکنیم دیگه مشترکات جمع نمی کنیم، هر کدام یه سوال خاص به پاسخ مخصوص داره. میگن الانسان ایوشن فی ذاتی، یعنی فی هویتی نماهیده، میگن ناطق، اون این ناطق مفهوم است برای اون وجود خاص. تعریف ماهیت نه، چون ما یقال فی جواب ماهو، چرا ما در تعریف ماهیت بدست شده باشه؟ اون ضابطه مشهور میتواند همچنان به قوت خود باقی باشد رو مبنای معروف، برای اینکه ماهیت اون جنبه جنس و فصول قبلی است، اونم در خارج مصداق دارد. یعنی اگر بگن انسان جوهر و جسم و نام حساس و متحرکون به ارادته ناطقون، از ما سوال کنن جوهر کدومو میگیم، جسمان کدومو میگیم، حیوانان کو میگیم، حساسان کو همین، مترک و براده کو همینه، ناطقان هم همینه، چون همه مصداق دارد. منتها ناطق مفهوم است مصداق دارد، اونا ماهیاتن فرد دارن. مطلب مهم این است که هنوز بسیار از این مسائل فلسفی به اون بکر بودنش باقی است، برای اینکه الان فلسفه اسلامی به این صورت خودش عرضه کرده که مبادی افکار و براهیم را از کتاب و سنت به بشریت داده. وقتی مبدع برهان را داد، بشر میاندیشد و در باری او صغرا و کبرا و اصغر و احد درست مونده میاندیشد. تو بحث مبدع و اسماء حسنا الهی که فراوان است، تو مسئله وحی و نبوت و اسمت و رسالت و ایران که الا ماشاءالله حرفای نو داره، همین هم بحثای فلسفی خالص است، برای چیز هست یا نه، برای چیز موجود است یا نه. و اما اونی که از همه بهتر است و مستور است مسئله معاد. حالا سالهای بعد، حالا یه قرن یا دو قرن کمتر، بالاخره غرب ناچار این حرفا رو بالاخره احساس میکنن که بالاخره بشر چیه، چیه مرد، چیه بعد مرد، چیه. میبیند اسلام حرفهای نو دارد، یعنی برای بشریت بعد از مرد جهان ابد قائل است. عده مترعمن، عده معذبن، اونایی که مترعمن هرکس خسته نمیشه، بدن هم دارن، لذات بدنی هم هست و هرکس خسته نمیشه، و این لحظه به لحظه سوال تولید میکنن که چه بدنیست که خسته نمیشه، خواب هم که نداره. خب این چه زندگی یک نواخت است که خستگی نمیاره؟ دوباره مراجعه میکنن به همه اون کتابی که مبادی برهان را داد، یعنی خود قرآن، میبینن که بله، میگه خسته نمیشن، لا یمسهم فیها النصب ولا یمسهم فیها اللغو. ها حاضر نیستن جا به جا بشن، لا یبون انها هبلا، خواب ندارن، حاضرن نیستن جای بز بکنن، هستم نمیشن. بعد این تازه تلیه سال، این چه بدنیه؟ حالا یا 100 سال یا 200 سال بالاخره بعد از این بشر ناچار است و تو اون ضرورتی که احساس میکند بیاد بسراغ این فلسفه و حکمت متعالی. اینطور مصلحت حوزه ها نیست که همچون با دست خالی برم و چیزی هم عرضه نکنم. اون بحث هایی هم که الان در غرب راج است، بحث های خوب نسبیست نفسی، اونا مشکل بشریت حل نمی کنند. دائما انسان در برابر این سوال مسئول است که من کجا میرم، بعد چی میشم. حرف صاحبان شریعت را میبیند که میگن تو به جایی میروی که اگر پرهیزکار بودی هم لذت روحانی داری، هم لذت جسمانی داری، بدن داری، ولی اونجا قضا هست، نکاح هست و لذت های دیگر است، اما خستگی نیست، خوابم نیست. و اینا میگن چه زندگی یک نواخت است که خستگی نمیاره، خواب نمیاره، آدم ستون نمیاد، همیشه ریال باشه. یا ناچارن که پاسخ ترسایان را بدن، نهاد را روحانی کنن، بگوین یه موجود مجرد که خسته نمیشه، مثل که شما بگید که کلو معلودن فلاو اله، این قانون خسته نمیشه، و این قانون یه موجود مجرد است، مجرد خستگی ندارد. یا مسائل ریاضی و قوانین ریاضی خسته نمیشه، این سوال اصلا راه ندارد، برای اینکه خستگی ما نشه طبیعت. اگه کسی خدا نکرده اونجو فکر کرد، این دقیقه صورت مسئله را پاک کرد، پاسخ ندارد. اما حالا یه بدنی هست، غذا دارد، نگاه دارد، همه لذت ها را دارد و خسته نمیشه، این بهش میگن مبدع قرآن. یعنی قرآن کریم فقط این هست، برو فکر کن ببین چی در میاد توش، یه مقدار شواهد نشون میدن تا انسان بیاندیشه. فقط اون اندیشه خالص هم که داری اون رسول خداست، اینه لله هر اندازه اونجده، این فکر نکن فکر بشری است. یه چراغی هم در درونت خدا گذاشت در برابر حجت بیرون. اینا الان رسالت حوزه هاست. مرحوم سید متعلهین و سایر حکمای متعله، اینا اگر بحث های ماده و صورت و بحث های طبیعیات و اینا رو میخوان، برای ماورای طبیعت میخوان. نظام میدید لحظه به لحظه تو ترجیبند اینا، تو متن بحث های مادی از ماست سخن میارن، از نفس سخن بمون بیارن به اندک مناسبتی، برای اینکه این فیل یادش نره که بالاخره ما این رو برای چیز دیگه میخواییم. این بحث ها اگر هم سبقه طبیعی و مادی دارد، این باید بیاد هندوستان باشد، پشت سر هم به اندک مناسبت میگه سی علم و هزا پی سر رو فی الماد ست علم فی بحث الماد. حالا اونا که به این روز رمز سری کشوندن، راهای حل ارائه میکنن. یکی از اون راه حل نیست که حکمت متعالی ارائه میکنن، ممکنه که چندین راه حل در پیش باشه و ممکن است که ادهی رساله هایی نوشته باشن که به ما نرسیده باشن و ادهی هم اینا رو یا ابطال کنن یا تکمیل کنن. یکی از اون راه ها این است که ایشون در همین این صفحه 97 و 98 و 99 تا 100 بیان کردن بنده کنست که گفتن اگر این طبیعت در تحت تسخیر نفس است، پس چرا خسته می شد؟ نگه فاعل تسخیری که خسته نمی شه که. حالا فرض کنید شما این آب را از منطقه های ولل جبال به اصطلاح تا بطون عودیه لوله کشی کردید آوردید، گاهی 10 روز، گاهی 20 روز، گاهی 30 روز، گاهی 40 روز، گاهی 100 روز و ها کذا، این آب راه میافته تا مقصد برسه. هیچ وقت شده کسی سوال بکنه این آب که شب و روز 100 روز حرکت کرده، 100 شب حرکت کرده، آیا خسته شده؟ این مقتضای طبیعه هست، اینجا خستگی نداره. و سوال میکنن این طبیعت، حالا این رو هم یک کشاورز راهنمایی کرده، یه مهندس راهنمایی کرده، از بالا داره میاد به پایین، فشار هم که بر او تحمیل نیست. از اون قله کوه دور کشی شده آمده تا بطون اودیه در هوا رو سیراب میکنه. بینم طالب تسخیره سرشم بدست. اون وقت چگونه این بدن در تحت تسخیر نفس است؟ معذاله یا دارد یک سو رعشه دارد سوی دیگر که تو دشکان بودی خستگی چیه؟ این خستگی زمینه پیدا می شود برای اینکه انسان با همین فکر معاد و آیات معاد را تلقی کند. ایشون می فرمان بگید شما اگه یه رو چشم دیگری داشته باشی می فهمی به اینکه شما که انسانی یه موجود سه اشکوبه به سه طبقه است. یه طبقه همین بدن ظاهری مادی است، یه طبقه دیگر یه بدن است در درون این بدن، در بدن در نهان این بدن، یه طبقه عالی هم روح مجرد است. نفس اون بدن درونی را دائما دارد، یک بیخستگی از او کار میگیرد و اون هم مطیع است، دو این بدن مادی را در دنیا دارد، یک دیگه تو قبر این بدن را ندارد، یه بدن دیگه مناسب اومده دارد و الان هم که با این بدن کار میکند بین با تو و رغبت و با کره و رغبت و بالاخره با دشواری کار میکنه، ازا خسته میشد. دو ممکن است این حرف 100% باطل باشه، ممکنه بخشی صحیح باشه بخشی باطل باشه، ولی بالاخره یه راه حلی نشون داد. چی میفرماد؟ اون در بدنی که در درون شماست یه بدنی است که دائما با شماست و خستم نمیشود. تو خوابم با همون خواب میبینی، تو خوابم با همون جای بیشی جا به جا میشید و خستگی هم ندارد، نه در خواب شما رها میکنند نه هرگز نافرمانی میکنند. اما این بدن طبیعی تو خواب با شما نیست، زمان مرگ با شما نیست، الانم که با شما هست با خستگی کار میکنه. این راهی هست، ممکن راه حال دیگری باشه که کلن این رو ابطال بکنه یا نه این رو تکمیل بکنه به ماننده. ولی بالاخره بشر یه روزی باید به این سوال پاسخ بده دیگه، هرگز نمیتونه بگه من کار به نفع ندارم. ما اگر بینا کار نداشته باشیم این سوال در درون ما با ما کار داره که بالاخره کجا میریم، مرگ چیه، بعد از مرگ چیه، اونجا اگر این حرفا درست است بهشت هست، انسان دائما هست، چطور خسته نمیشه، چطور اینا میگن لا یبقون انها هبلا، چطور میگن لا یمسهم فیها نصب ولا یمسهم فیها لغو، این چه بدنی است که روح نیست که خسته نشه. اینه که مرحوم سعد مسلی فرمود که این با حرکت حاصل میشه، مواظب باش بدن خوب بساز، چون اون دیگه اول که نبود با آدم، که او رو با حرکت جوهری میساز آدم. اگر میخواهی جمیل خوب باشی، سفید چهره باشی و رو سفید و سفید رو، خود بساز. و اگر خدای ناکرده تتسبد وجوه میطلبی خود میسازی، اون رو خودت میسازی، ابزاریست که خودت باید بسازی و اینم با حرکت جوهری ساخته میشه. مطلب دیگر این که برای که ثابت کنند این موضوع، این بحث با مناسبت از صفحه 98 شروع شده تا صفحه 100 که فرمود و فی هذا سر المعاد الجسمانی که ماسیت تحقیق و انشاءالله تار، که فرق این بدنی که ما داریم با اون بدن اون است. اونگاه می شود جمع کرد که حبتت الیک من المحل الارفعی ورقا و ذات و تعززن و تمنعی، این بدن بشه منزل آشیانه، اون دیگه آشیانه نیست، اون بدن آشیانه نیست، با اون بدن پیوند ذاتی دارد، با اون بدن هست، با اون بدن میمیرد، با همون بدن محشور میشود، اون بدن هم همین بدن است. هیچ کس نمیگوید که من خواب دیدم، بیگانه خواب دید، در رؤیای صادقه همین است. یا بنی انی عراف المنام انی از بحق، واقعا همین شخص بود، نه اینکه در چون با بدن دیگر بود اینش اون شخص هم. نه تنها روح هست ابراهیم بود، نه روح او بود بدن او هم بود. این یکی از راه های حل. عرض کرد ممکن است که کسی بیاد کلدنی رو ابطال کند یا بعضنی رو ابطال کند، یه راه حل دیگری ارائه کند که بالاخره این مشکل حل بشود که انسان در جای دائما هست و نمی خوابد و خستم نمی شود. مطلب دیگر آنی که اون فرعون و تفریه اونی که در ذیل صفحه 97 آمدن یه بحث لطیفیست اما ناهماهنگ. اصل بحث این است که در پایان صفحه 97 فرعون تفریه اون فل حرکتو به منزلت شخص روح و خود طبیعه. بسیار خوب، این حرکت روبناست و طبیعت زیر بناست و اون منزله بدن است، این منزله نفس است، اون منزله فرع است، این منزله اصل است. درست. اما این کما هماهنگ نیست. کما ان زمان شخص روح و در، این چه کمایی؟ این تشبیه عرض به سماست. این چه تشبیه؟ شما باید یکسان سخن بگویید. بگویید طبیعت، روحش حرکت مادی، روحش طبیعت است. زمان مادی، روحش طبیعت مادی است. حرکت و زمان که از عوارض تحلیلی یکدیگرند با هم متحدند و با تحلیل ذهن از هم جدا میشن، روح اونها طبیعت است با زمان طبیعت. بر اساس حرکت جوهری، متن جوهر سیال است. یک، زمان جوهری هم داریم. دو، زمان جوهری با حرکت جوهری آمیختن در تحلیل عقلی از هم جدا. حرکت روبنا با زمان روبنا که با او کار میکنیم، عوارض تحلیلی یک دیگرن با هم تنده هم تنیدن. دو، روح اون حرکت، حرکت جوهری است. روح اون زمانی که همتای حرکت عرضی است، زمان جوهری است. از اینجا که مستقیم نمیشه با آسمان ها رو بگه، نه، از راه طبیعت میشه به ارباب انواع و علای مثال رفت. اونگاه همونطوری که حرکت روبنا و زمان روبنا به حرکت زیر مبنایی و زمان مبنایی و اصیل تکه میکنن و این طبیعت زیر بنایی رب و نو دارد که همه خصوصیت های عرضی این طبیعت به صورت حیات نوری اون موجود مجرد ظهور میکند، باید این چنین راه حل ارائه کرد. اونایی که غالب ارباب انواع هستند، اونایی که غالب مثل افلاطونیان، این چیزی که برای تک تک این اعراض زبان و قال باشن، که برای تک تک اینا مثال افلاطون قال باشن، که برای انواع جوهری ارباب انواع قائلن، برای اعراض متکی به این انواع حیات نورانی برای اون موجود مجرد قائلن. بگن اون موجود مجرد یه حیات نورانی داره، این حیات نورانی اعراض و عوارض همین طبیعت مادی هن. این طبیعت یه سلسله اعراض و عوارضی دارد که مقولات نهگانه رو تعمیل میکنن. همین طبیعت یه رب و نوع مجرد دارد، اولا که اون رب و نوع مجرد دارای حیات نورانی انسانی هن. اون حیات نورانی به منزله ارباب انواع اعراض و عوارض هن. خود اون طبیعت، خود اون موجود مجرد رب و نوع طبیعت هست. این طرز سخن گفتنه. و شما آمدید گفتید حرکت به منزله جسد است، روح و طبیعت، کما ان زمان روح و در. این چه کمایی؟ خب البته پس اگر حرکت را و زمان را که زیر بناست، که رو بناست، بگویم منزله شخص است، حرکت جوهری و زمان جوهری اینا منزله زیر بناستن، اونها بینا متکی هن، اونگاه طبیعت به نفس و عالم عقل متکی، این قابل قبول است. مطلبی که باز در اسنای بحث مکرر گفته شد، الفاظ اشاره میشه، اینه که حرکت گرچه ذاتن محرک لازم دارد ولی ذاتن متحرک لازم ندارد. اگر حرکت در بستر و مسافت عرضی بود متحرک میخواهد، اگه حرکت در بستر و مسافت جوهری بود دیگه متحرک نمیخواد، خودش جوهره دیگه، خودش حرکت از خودش متحرکه. در قبال اتحاد عاقل و عقل و معقول، اتحاد حرکت و متحرک هم خواهیم داشت. هم حرکت است، هم متحرک است، هم زمان است، هم متضمن. این چی نیست که زمان بیرون از او باشه. مطلب دیگر این است که ما اگر بخواهیم از راه، یکی از راه‌هایی که ایشون خواستن وحدت حرکت و ثبات حرکت رو ثابت کنن، وحدت اون مسافت. ما اگر وحدت مسافت سبب وحدت حرکت یا بقای حرکت یا بقای موجود تلقی می شود، در صورتی است که ماهیت را اصیل ندانیم و وجود اصیل بدانیم. زیرا اگه ماهیت اصیل دانستیم به تشکیک رمحان روی این دو مبنا اصالت ماهیت به استحاله بطلان تشکیک، تک تک و درجه درجه این های ماهیت یعنی به حال ها و حال ها همین کندر مراتب فرشت داده یعنی بران استران موردی، اگه تک تک این ها ماهیتون به حال ها و حال ها، پس ماهیات کثیرن. ما وحدتی نداریم تا ما بگیم به اینکه یک حرکت است. وقتی می شود وحدت حرکت را از راه وحدت مسافت درست کرد که ما قائل به اصالت وجود باشیم و بگم چون این وجود واحد است مسافت واحد است. مطلب دیگر این که ما اگر نیاز به موضوع را از این جد، یه وقتی میگیم حرکت عرض است موضوع میخواد، یا میگیم وصف است موصوف میخواد و از اون قابل مقبول است قابل میخواد، رو این جهات یه وقت است میگیم نه، حرکت چون قوه او را همراهی میکند، خروجشی از قوه به فعل است، قوه حامل میخواد. ما اگر از این راه به دنبال موضوع باشیم، این پاسخش آن است که هر مرحله از مراحل حرکت قوه است برای مراحل بعدی، دیگه احتیاج به موضوع مستنف ندارد که ما نیازمند به قابل باشیم برای اینکه چون در حرکت معنای قوه اخذ شده است. اگر نیازی به موضوع از راه اخذ قوه در معنای حرکت باشد، هر مرحله از مراحل پیشین قوه است برای مرحله بعدی. یعنی قوه اون مرحله بعد را مرحله قبل به عهده دارد، مرحله قبل برای خودش فعلیت است.
این مجموعه قوایی که آنند به آنند میاد
بله، هر کدام از اینها، هر کدام از اینها که تحلیل میکنیم، چون اونو بعد مرحله بعدی که وجود پیدا نکرده، هر کدام از اینها که بحث میکنیم برای خود فعلیت است به قوه نسبت به آینده، چون نسبت به آینده قوه است میتواند قوه آینده را تحمل کنه. بله؟ اگر ما بخواهیم وحدت حرکت را از این راه درست کنیم تا راه کاملی نیست. ما در ترکب جسم از هیولا و صورت اون راه راه خوبیست، همون راهی که خود مرحوم شیخ در طبیعیات شفا پیمود برای اثبات حرکت کمی، و مرحوم شیخ مرحوم صدر متعلیهین هم از همون راه، البته برای نیمه راه نه برای پایان راه، برای نیمه از راه نه برای همه راه، از همون راه کمک گرفتن که ما یه موضوع ثابتی داریم برای حرکت. اگر حرکت موضوع بخواد، موضوعش هیولاس با صورت ما، البته چند جلسه ثابت کردن هیولاس با صورت ما یک، اگر به فصل اخیر رسید هیولاس با فصل اخیر دو، و اگر چون چه به لازم مبدأ فعال باشد هیولاس با اون موجود مجرد عقلی است. اینا رو الحمدلله.